خلق جانفاده از حاضر شدن و پیامشون اینه که مردم خادمان خودشون خوب میشناسن، کسانی که با صداقت و اخلاص به مردم خدمت بکنن مردم قدرشناسشون هستن و اون چیزی که خدا به آیه رئیسی و همراهش تیم همراهش در واقع عزت و محبوبیت داد همین عملکرد اخلاصش بود. و این نکته‌ای که باید خیلی تأکید بکنم اون چیزی که حاج قاسم سلیمانی و آقای رئیسی رو این جایگاه رو بهشون در واقع خود عنایت کرد اخلاص و ولایت مداری ایشونه و آقای رئیسی با عمل کردش تراز در واقع مدیران جمهوری اسلامی رو الگو براش تعیین کرد و من به عنوان یه شهروند و همه مسئولین جمهوری اسلامی واقعا توصیه میکنم که ببینم کسی که بخواد این عزت و محبوبیت رو کسب بکنه و فراغت بسیر بشه باید با اخلاص باشه و ولایت مدار باشه.
آقا این اتفاق و حادثه که هیچ توقعی خلاص نداشت باعث یک وحدت ملی مضاعف شد. خیلی از کشورها و معاهدین هم سعی میکنن که هر اتفاق بیفته یک پرده بزرگ رو مشتواری کنن. الان این حضور مردم چه پاسخی برای اونهاست؟
واقعا مشخصه. من یه سایی بگم که ما حاج قاسم سلیمانی رو از دست دادیم در کنار تلخی که این حوادث برای ما و ملت ایران داره، خب پیام‌های خیلی واضح و روشنی هم داره. همونجوری که شهادت حاج قاسم سلیمانی جبهه حق و باطل به وضوح روشن کرد و دیگه اتمام حجت کرد به همه جامعه بشریت، این حادثه‌ای هم که برای رئیسی اتفاق افتاد دقیقاً همینطوره. نشون میده که مردم واقعا خادمین خودشون رو میشناسن و اونا رو از خودشون میدونن و برای آقای رئیسی جوری سوگواری میکنن و سوگوارم مثل خود من و خانوادم که واقعا خونه من مثل همه خونه های ملت ایران بیت الاحزان شده به این دلیلی که واقعا اینها اخلاص دارن و این اتفاقات در کنار تلخی که داره یه مزیت هایی هم داره، اینی که اتحاد مردم رو انسجام مردم رو در پی داره. و جالبه به شما عرض بکنم من اخبار رو که میبینم تو این دو سه روز تمام دنیا حتی کشورهایی که با ما خوب هم نیستن، کشورهای اروپایی من دیدم صدر اعظم آلمان اومده پیام تسلیت داده کسی که در کنار اسرائیل، ولی آقای رئیسی بجز داخل به خاطر اون اخلاصش و اینکه محبوبیت داشت در عرصه بین الملل واقعا همه جامعه جهانی عزادار هستن از این اتفاق و این پیام روشنی هست برای همه مدیران جمهوری اسلامی که واقعا تو این مسیر باشن. ما مدیرانی رو داشتیم، رؤسای جمهوری رو داشتیم که حالا توی مقطعی ممکنه خدماتی هم داشته باشن، ولی همینی که از ولایت کوچکترین زاویه فاصله پیدا کردن واقعا از چشم مردم افتادن.
درود بر شما. قطعا در انتخابات حساس پیشرو که تا کمتر 50 روز آینده دارین تراز انتخاب مردم و خدمتی که دولت آینده خواهد داشت بسیار بالاتر خواهد رفت و این نشونه که مسئولیت هایی که من و شما دیگران بر عهده داریم چقدر مهمه و کسانی هم که در این مسئولیت ها قرار میگیرن چقدر باید پیگیر و سخت گوش باشن. آقای حسنی عزیز، من از شما سپاسگزاری میکنم که این فرصت دارید از رادیو سلامت میدان انقلاب اسلامی همراه با شما باشیم و نکته خاصی نباشه انشاءالله اگر فرصت شد در طی مراسم تشییع هم
انشاءالله انشاءالله. من داشتم خبرهایی که در شبکه خبر هم اعلام میشد و زیرنویس رو نگاه میکردم، به دلیل ازدحام جمعیت گفته شده بود که ایستگاه مترو دیگه در ایستگاه میدان انقلاب و تئاتر شهر توقف نخواهد داشت و برای اینکه مردم سریعتر برسن به محل برگزاری مراسم این دو ایستگاه رو رد خواهد کرد.
خیلی متشکرم. من یه پیشنهادی دارم کسانی که میخوان توی این مراسم حضور داشته باشن و یک تجربه قدی داشته باشن در طی مسیر ایستگاه های دیگه هست میتونن تو اونجاها هم قرار بگیرن. من یاد روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه افتادم در 12 بهمن سال 1357 که به قدری جمعیت زیاد بود از ورودی فرودگاه مهرآباد به سمت میدان انقلاب اسلامی و مسیری که بود مردم در جای جای شهر ایستاده بودن و این ازدحام جمعیت ما در طول مسیر داشتیم. امروز هم پیشنهاد میکنن که مسیرهایی که در سمت دانشگاه تهران خیابان انقلاب اسلامی، میدان فردوسی، خیابان جمالزاده، خیابان آزادی هست و کم کم ایستگاه و مسیرشون رو به سمت میدان آزادی، دانشگاه بندری شریف و فرودگاه مهرآباد داشته باشن که هم به سهولت میتونن کاروان شهدا رو انتقال بدن همین و دیدار مردمی رو با دولت مردمی خدمتگزار هم به شهادت رسیدن داشته باشن.
بله همینطوره. خیلی متشکرم و ممنونم از شما. حتما در ادامه برنامه باز هم در فواصل دیگری در خدمت شما خواهیم بود.
سرگذشت.
مرد بلند قامت دیپلماسی و سیاست خارجی از خطه دامغان قد کشیده بود. سوم اردیبهشت امسال تولد 60 سالگیش را پشت سر گذاشت. حسین امیر عبداللهیان دانش آموخته کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده وزارت امور خارجه، کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران بود.
آقای رئیس، به گواه تاریخ و اسناد سازمان ملل، مسئله فلسطین حدود 80 سال دارای سابقه است. بنابراین تلاش برای تقلیل ابعاد آن به یک حمله و به یک گروه آزادی بخش فلسطینی یک دروغ بزرگ است. بر اساس اصول حقوق بین الملل و نیز صدها قطعنامه همین مجمع، تمامی سرزمین فلسطین سرزمین تحت اشغال بوده و بر همین اساس رژیم اسرائیل متجاوز و اشغالگر شناخته می شود.
قدیمی ترین تصویری که از او در بایگانی ها به جای مانده برمی گردد به دورانی که سفیر ایران در بحرین بود، حوالی سال 86 تا 89. در آغاز کار تخصصش حوزه عربی و آفریقایی بود. به همین دلیل در دولت دهم معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه شد. منحصر بودن ویژگیش در این حوزه تخصصی باعث شد با تغییر دولت همچنان عهده‌دار نقش معاون وزیر امور خارجه در حوزه عربی و آفریقایی باشد.
نه اینکه از زمانی که من سفیر شدم با هم دوست باشیم یا وزیر خارجه شد. روابط ما با امیر عبداللهیان تقریبا به 12 سال پیش برمیگردد و به طور مشخص وقتی که معاون وزیر امور خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی بود و بعد از آن از وزارت خارجه رفت و به مجلس شورای اسلامی رسید و مسئول روابط بین الملل شد و این روابط ما تنگاتنگ بود و ادامه دار بود و به طور خلاصه او دوست من بود، در واقع حبیب من بود و خداوند رحمت کنه و ما تسلیت میگیم به خاطر اینکه برادر عزیزی را از دست دادیم، دوست بزرگواری را از دست دادیم و بهترین یاور ما بودند در انجام ماموریت خودش، به خصوص در مرحله آخر در وزارت امور خارجه.
با شروع رشد داعش در منطقه، کار امیر عبداللهیان سنگین تر از گذشته و پیوند و جایگاهش در بین کشورهای حوزه مقاومت و منطقه بیشتر شد، آنقدر که برخی خبرنگاران حوزه سیاست خارجی او را قاسم سلیمانی حوزه دیپلماسی صدا می‌زدند و می‌دانستند که امین حاج قاسم بوده.
من سردار سلیمانی رو اینطور باش آشنا شدم. یه روز از درب ساختمون شماره 1 وزارت خارجه بیش از 20 سال پیش داشتم خارج می‌شدم، سردار سلیمانی وارد می‌شدند. ایشون من رو در برخی از برنامه‌های تحلیلی صدا و سیما دیده بودن که گاهن حضور پیدا میکنم و صحبت میکنم. اولین برخورد سردار با من این بود، گفت امیر عبداللهیان شما هستی؟ گفتم آره. با من معانقه کرد، خیلی صمیمانه تشویقم کرد، گفت تحلیلای خوبت رو من از شبکه 1-2 بار دیدم، این تحلیلها رو ادامه بده، کمک کننده هست، حالا یه قراری با هم میگذاریم و همدیگر رو میبینیم. اون موقع من معاون ستاد عراق یا معاون اداره سیاسی اول وزارت امور خارجه بودم سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود. اصلا اختلاف فاز و اختلاف سطحمون خیلی زیاد بود، اما این ارتباطات ما در جلسات ادامه پیدا کرد. یک دو بار سردار سلیمانی برای پیگیری موضوعی که داشت، خودش بلافاصله بعد از جلسه شورای امنیت میومد وزارت خارجه، به من میگفتن که آقای سلیمانی اومده میخواد شما رو ببینه. آقای سلیمانی اگه میومد وزارت خارجه باید وزیر خارجه رو میدید. حتی یک بار من بهشون گفتم که سردار ممکنه وزیر خارجه، وزیر وقت امور خارجه دلخور بشه، شما اومدید تو اتاق من، خوبه که ایشون رو هم ببینید. خیلی آدم متواضعی بود، گفت اشکال نداره میرم ایشون هم میبینم. اومد بالا، احوال پرسی میکرد، یه چایی هم باشون میخورد و ادامه میدادن بقیه کاری رو که میخوان دنبال بکنن. در مناسب مختلف و جایگاه‌های مختلفی که در وزارت خارجه بودم باشون ارتباط داشتم و دغدغه ایشون حقیقتا همواره این بود که در درجه اول برای تأمین حد اکثری امنیت ملی کشور و برای ثبات و پایداری و یک امنیت پایدار در منطقه، رژیم صهیونیستی رو در یک حصاری قرار بده که مانع توسعه طلبی و توسعه ناامنی ها در منطقه بید.
آقای امیر عبداللهیان سال 1393 از سمت معاونت عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کنار گذاشته و پس از مدتی مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی شد.
آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و متأسفانه در سطح منطقه‌ای عربستان سعودی در همراهی با اینها داشت، ولی محور مقاومت تونست دستاورد بزرگی رو در مبارزه با تروریسم به دست بیاره. به نظر میاد طراحان آمریکا صهیونیستی تلاش کردند که با ایجاد یک موج جدید اولا کم اهمیت بکنن پیروزی علیه تروریسم، مشتانی نشون بدن که یک پرونده دیگه ای رو میخوان باز بکنن.
سوم شهریور 1400 به عنوان عضوی از کابینه دولت 13 از مجلس رأی اعتماد گرفت.
بر اساس 5-6 شاخصه آقای امیر عبداللهیان رو خدمت شما عزیزان تعریف میکنم. یکی ویژگی های شخصی ایشون هم از تحصیلات و سوابق و تخصص اجرایی که شما در هم گزارش کمیسیون و هم صحبت های آقای علیزاده شنید، دو نگاه و موضع بازیگران خارجی، سه چالش‌های موجود در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی و ساختار دستگاه دیپلماسی، چهار ابر چالش‌ها و ضرورت‌ها و الزاماتی که در مرحله فعلی سیاست خارجی با اون مواجه است، و پنج برنامه‌های آقای امیر عبداللهیان. عزیزان نماینده، در این چند روزی که آقای امیر عبداللهیان به عنوان گزینه پیشنهادی معرفی شدن برای وزارت امور خارجه، اگر نگاه بکنید رسانه‌های ضد انقلاب رو و همینطور رژیم صهیونیستی رو، تحلیل و ارزیابی‌هایی که دادن و نگرانی‌هایی که در اینها به وجود اومده و ایشون رو به عنوان یک تهدید جدی علیه رژیم صهیونیستی تلقی کردن و رپورتاژ‌های سنگینی که علیه آقای امیر عبداللهیان طی این چند روز ما دیدیم، خب در ارتباط با دوستان ما در منطقه و واکنش‌هایی که داشتن، محور مقاومت و کسانی که در حوزه منطقه‌ای و همسایگی ما حضور دارند، استقبال قابل توجهی داشتند از حضور آقای امیر عبداللهیان به عنوان گزینه پیشنهادی
و 66th وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شد.
آقای امیر عبداللهیان دیپلمات توانمند، کارآزموده انقلابی و مدیر شایسته و موفق که در طی دو دهه‌ای که بنده با ایشون از نزدیک همکاری کردم، در بسیاری از مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی ایشون حاضر بودم و هنر و ظرافت دیپلماتیک ایشون رو بنده دیدم و خب در ارتباط با شخصیت ایشون در حوزه منطقه‌ای هم شما مطالبی رو که شنیدید. مشاور امین حاج قاسم سلیمانی در زمانی که معاون عربی آفریقا بودند و خب مورد اعتماد ایشون بودند و در حوزه منطقه‌ای در آنچه که برادر عزیزمون آقای زاکر اشاره کردند، در حقیقت تأکید بر ضرورت تقویت این حوزه همکاری منطقه‌ای بوده و الا بنده شهادت میدم که از نزدیک آنچه را که مشاهده کردم، در واقع تحرک و پویایی آقای امیر عبداللهیان بوده در حوزه منطقه‌ای و اینکه به هر حال در اوج بحرانی که در منطقه تحمیل شد اومدن رو کار و طبیعی بود که آقای زاکر طبیعی بود در مرحله بحرانی که ایشون عهده‌دار وزارت امور خارجه شدن میبایستی اولویت خروج از بحران رو در واقع طراحی و تدبیر می‌کرد.
اولین پرونده که روی میز وزارتش باز کرد نیاز مردم بود.
کارم رو انشالله با دو برنامه شروع خواهم کرد. برنامه اولی اولویت اصلی است که مردم ما گرفتارش هستند. ما در وزارت امور خارجه از امروز ستاد ویژه‌ای رو برای تسریع در تأمین واکسن از کشورهای مختلف تشکیل دادیم.
و رویکردش در دیپلماسی متوازن توصیف می شود.
تمرکز بیشتر بر سیاست همسایگی و آسیایی محور کار هست، اما این به این معنا نیست که ما بخش‌های دیگه جهان رو نادیده خواهیم گرفت. در این حال معتقد هستیم که اروپا هم فقط ترویکای اروپا نیست.
در دوران حدوداً 2.5 ساله او در کسوت وزارت امور خارجه هم پرونده مذاکرات رفع تحریم‌ها و تعامل با کشورهای غربی باز بود، هم از تغییر نظم نوین جهانی غافل نبود.
از یه طرف آقای بایدن میگه که من در مورد تحریم‌هایی هم که ترامپ انجام داد این رفتار با ایرانم اگر من بودم شاید به این شکل عمل نمی‌کردم، اما همین آقای جو بایدن تا الان همون پوشه قطوری که 1600 تا تحریم شد 800 تا تحریم شد 1600 تا زیر بغلش گذاشته، با همون پوشه میخواد بیاد سر میز مذاکره با ایران. بذار طرف‌های مقابل گفتیم ببین ما نیتمون جدی است، ما مرد مذاکره و مرد عملیم، اما اینو بدونید دولت جدید ایران عملگراست. از مذاکره‌ای که فنجون قهوه در بیاد ملت ما هیچ سودی نمیبره. ملت ما از مذاکره‌ای سود خواهد برد که تمام منافع اقتصادیش که در برجام دیده شده ترجمه بشه و عملی بشه. نیت آقای بایدن جدی است، بگید اول یه نشانه جدی صادر بکنه. نشانه جدی هم همینه که پولای ما رو حداقل 10 میلیاردش رو آزاد بکنه.
دیپلماسی اقتصادی را با هدف تسهیل شرایط اقتصادی مردم دنبال می‌کرد و سنگ جبهه مقاومت را برای امنیت مردم منطقه به سینه می‌زد.
ما وقتی می‌خواهیم از مقاومت سخن بگوییم قبل از اون باید پاسخ بدیم که مقاومت در کجا؟ مقاومت در چه جهانی، در چه دنیایی؟ دنیایی که امروز در آن مقاومت نقش آفرینی می کند، مقاومتی که فقط یک گروه آن یعنی حماس در عملیات بامداد شنبه 7 اکتبر همه قدرت‌های استکباری رو به لرزه درآورد و سقوط سیستم امنیتی و سیاسی و وضعیت روانی رژیم اشغالگر رو رقم زد.
روح و تندیس دستگاه برگزیده تقدیم شود به سکاندار روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه. جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه را با صلوات بر محمد و آل محمد همراهی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اما در توصیف این مرد بلند قامت سیاست خارجی اگر بخواهیم از کارنامه حرفه‌ایش عبور کنیم میرسیم به اینجا. ویژگی که برای کسانی که او را از نزدیک میشناختند برجسته بود، او مردم را میدید و مردمداری را بلد بود.
آقای دکتر امیر عبداللهیان اشاره داشتید که هدف شما رسیدن به نتیجه است و مذاکره برای مذاکره مد نظر نیست و اصطلاحا هم فرمودید از مذاکره که صرفا فنجون قهوه از اون در بیاد برای شما مطلوب نیست. به غیر از این مواردی که خب بیانگر کلیات و عملگرایی سیاست خارجی دولت 13 هست، آیا تغییر در نحوه مذاکره هم الان در دستور کار هست؟
ببینید نکته مهم این هست که مذاکرات به یک مرحله رسیده. بالاخره 6 دور مذاکره انجام شده تا الان. مذاکرات به یک مرحله رسیده که طرف‌های مقابل هم بایستی یه درک درستی داشته باشن نسبت به این که میز مذاکره‌ای که برپا می شود، قرار هست خروجی ملموس در چارچوب، ما مطالبه بالایی هم نمی خواهیم بکنیم، در چارچوب همون حقوقی که در داخل برجام پیش بینی شده. ملت ما از منافع کامل اقتصادیش سود ببره.
آقای عبداللهیان یکی معدود وزرای خارجه ایرانه که در سیاست منطقه‌ای ایران تأثیر داشت. من منظورم سیاست امنیتی منطقه، سیاست امنیتی و نظامی ایرانه. تا قبل ایشون بیشتر وزرای خارجه ایران نقش چندانی نداشتن، یعنی اجرا می‌کردن ولی در سیاست گذاری تأثیر چندانی نداشتن. جز معدود به وزرای خارجه است که به طور خاص تأثیر آفرینی کرد و این تأثیر آفرینی شما حتی قبل از دوره‌ای که وزارت خارجه بدین، ایشون جز کسایی بود که به کرار به مسکو سفر می‌کرد و بنا به اطلاعات منابع روسی که معدود مقامات دیپلماتیک ایران بود که خیلی راحت صحبت میکرد، به نظر میرسید اختیار داشته. برای همین میشه گفت آقای عبداللهیان میراثی که به خارج خواهد گذاشت، تاثیرگذاری بر روی سیاست های امنیتی و نظامی ایران بر روی خاورمیانه است.
پشت سر من امروز در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نشست وزیر امور خارجه ایران رو داریم که با تأخیر طولانی برگزار شد. در این نشست آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوعات متعددی صحبت کردن، درباره صلح در قفقاز و تأثیر نشست 3 به علاوه 3 که امروز در تهران برگزار شد توضیحات تفصیلی زیادی رو دادن و اشاره کردن که بدون دخالت نیروهای فرامنطقه قطعا صلح در منطقه قفقاز قابل دسترسی هست. همچنین تاکید کردند که برگزاری چنین اجلاسی با وجود ناآرامی‌ها در منطقه غرب آسیا نشان دهنده این هستش که ایران با وجود چنین ناآرامی‌هایی بی توجه به منطقه قفقاز جنوبی نیست. همچنین ایشون از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه صحبت کردند و تاکید کردند که اسرائیل نسل‌کشی جدی رو در غزه انجام میده و در صورت ادامه این جنایت قطعا هیچ اتفاقی در هیچ منطقه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب نخواهد بود.
خبرگزاری‌های خارجی یک موجی رو شروع کرده بودن که بله وزرای اتحادیه اروپا دارن دائم با آقای امیر عبداللهیان تماس میگیرن، فشار میارن، میگن که ایران نباید این کارو بکنه، اگه این کارو بکنید ما فشارامون رو بیشتر خواهیم کرد و واقعا ایشون خیلی جانانه پاسخ دادن و هم در شورای امنیت پاسخ رژیم رو خیلی قوی و قاطع دادن. اینم در نوع خودش جالب توجه بود.
تابستون گذشته برای اولین باری که سفر رسمی ایشون بود به عربستان برای دیدار با محمد بن سلمان بعد از توافقی که بین ایران و عربستان اتفاق افتاد در پکن، خب ایشون در جده با بن سلمان دیدار داشت. خب من توفیق داشتم اون سفر رو همراهی کردم ایشون رو، خاطرم هست شب که از ریاض اومدیم جده که فرداش قرار بود دیدار و ملاقات با بن سلمان صورت بگیره، در جده ایشون با یک روی خیلی گشاده در اوج خستگی، یعنی از صبح به اول وقت که ما اعزام شده بودیم ریاض مراسم نشست خبری با بن فرهان وزیر خارجه بود، بعد افتتاح سفارتمون در ریاض و بعد کنسولگری و بعد هم پرواز به سمت جده، خستگی کاملا موج می‌زد. ایشون با یک روی گشاده اومد توی لابی هتل، ما 7-8 خبرنگار بودیم و همراهان، گفت که قسمتتون شده برید عمره و پاشید برید لباس آماده کنید. به دوستان سفارت دستور دادن که لباس برای ما لباس احرام آماده بشه و ما بریم. ایشون، من خاطرات اینجنینی تو ذهنم هست از آقای دکتر، اما این نکته رو میخوام عرض بکنم که حرکت بر مدار اصولی که خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی بود، اون اصول چیه؟ همزمانی که حکمت درش موج میزنه، همزمان در واقع داره عزت رو برای ملت میخره و همزمان داره مصالح ملت رو تأمین میکنه. این نکته هست که بعضن اشتباه میکنیم، ما فکر میکنیم با عدول از یکی ممکنه اون یکی رو بتونیم محققش بکنیم.
روز از ساعت 8 صبح آقای رئیس جمهور در استان آذربایجان شرقی برای افتتاح سد قلقیز حضور داشتند و با توجه به مهمانان خارجی و حضور رئیس جمهور آذربایجان برنامه هایی که داشتند تا حدود ساعت 1 طول کشید. حوالی ساعت 1 برای افتتاح دو پروژه نفتی عازم تبریز میشن که در پرواز ایشون علاوه بر تیم حفاظت و امنیت پرواز و کادر فنی و کاپیتان پرواز، وزیر محترم خارجه، امام جمعه محترم استان، استاندار محترم هم حضور داشتن. سه پرواز از محل صد بلند میشه تا انشالله به سمت تبریز عزیمت بکنه، که خب نیم ساعت تقریبا بعد از طی مسیر حدود حوالی ساعت 1:30 ارتباط هواپیمایی که آقای رئیس جمهور، هلیکوپتری که آقای رئیس جمهور درش مستقر بودند با دو تا هلیکوپتر دیگه قطع میشه. این سه هلیکوپتر با هم ادامه مسیر میدادن، منتها ما بین مسیر در نقاطی که در گزارش ها خدمتتون عرض شده ارتباط هلیکوپتری که حامل آقای رئیس جمهور بوده با دو هلیکوپتر دیگه قطع میشه.
ساعتی قبل عملیات جستجو به پایان رسید در منطقه عمومی ورزقان و دقایقی قبل پیکرهای مطهر آیت الله رئیسی و جمهوری کشورمون و هیئت امره به این مکان یعنی وادی رحمت تبریز منتقل شدند برای آماده سازی پیکر برای مراسمایی که در پیش رو داریم.
انا لله و انا الیه راجعون. بالگرد حامل آقای رئیسی، رئیس جمهور جهادی مردمی و محبوب، که دیروز برای بازدید از سد خداآفرین و افتتاح چندین طرح ملی و استانی با آذربایجان شرقی رفته بود، در هنگام عزیمت از این سد به مقصد پالایشگاه تبریز به علت شرایط نامساعد آب و هوایی دچار سانحه شد. با وجود اعزام ده ها گروه امدادی، واکنش سریع برای امداد به رئیس جمهور و همراهانش، تلاش ها برای پیدا کردن بالگرد سانحه دیده به علت مهالود بودن هوا و سخت گذر بودن منطقه جنگلی و کوهستانی ساعت ها به طول انجامید. سرانجام با امداد امروز گروه های امدادی مردمی و هلال احمر با استفاده از پهپادهای ایرانی ردیاب بالگرد سانحه دیده را کشف کردند. در این سانحه هوایی آقای رئیسی، رئیس جمهور و همراهان او از جمله آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، آقای رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همچنین سرتیم حفاظت رئیس جمهور و خلبانان و کادر پرواز بالگرد به شهادت رسیدند.
خدمتتون عرض بکنیم که جمع زیادی از مردم تبریز الان در وادی رحمت حضور دارن که استقبال بکنن از پیکرهای مطهر. به خاطر مسائل امنیتی خب خیلی اجازه دادن که پشت سر من و در این منطقه باشن، ولی پایین‌تر از اینجا جمع کثیری از مردم حضور دارن. اما در مورد برنامه‌هایی که به ما اعلام کردن که قرار امروز و فردا در تبریز به حال اتفاق بیفته، اینه که امروز ساعت 4 بعد از ظهر مراسم بزرگداشتی در مصلی تبریز با حضور مردم تبریز برگزار خواهد شد و سپس برنامه اصلی میمونه برای فردا ساعت 9 صبح که در میدان شهدای تبریز مراسم بدرقه برگزار خواهد شد. مردم تبریز از میدان شهدا تا فرودگاه تبریز پیکر مطهر آیت الله رئیسی و هیئت همراه رو بدرقه خواهند کرد و انشاءالله از تبریز به سمت تونجه که ما خبر داریم به سمت مشهد خواهد رفت پیکر مطهر آیت الله رئیسی و سپس به تهران که جزئیات قرار امروز به حال اعلام بشه.
خداوند رحمت کند جناب رئیس جمهور آقای ابراهیم رئیسی و همچنین وزیر امور خارجه دکتر حسین امیرعبداللهیان. من این توییت را نوشتم بعد از این که در واقع خبر شهادت رئیس جمهور و وزیر خارجه و همراهانشون اعلام شد. نوشتم بعد از این که احساس درد شدیدی کردم، چون که این خبر واقعی بود و حقیقت را بیان کرد که آنها به شهادت رسیدند. در طول شب دعا می کردیم و امیدوار بودیم که آنها زنده بمانند و به خیر سلامت بازگردند، اما وقتی که این خبر تایید کرد، در واقع یک فیلم ایرانی را من به یاد آوردم که با عنوان وداع یا صدیقی، خدا حافظ رفیق بود. من این فیلم را 10 سال پیش تقریبا دیده بودم و این عنوان فیلم در واقع به خاطر روابط من با آقای دکتر حسین امیرعبداللهیان به ذهن من رسید، چون که واقعا دوست من بود.
ما
سینه زدیم بی صدا باریدن از هر چه که دم زدیم آنها دیدن ما مدعیان صف اول بودیم از آخر مجلس شهدا را چیدن